بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد
وعلى اله
به روح شهدایی که با خونهای پاک خود به نفس اسلام را آبیاری کردن و تشکیل چنین مجامع علمی را میسر ساختن هم به سرعی بکنن. تبارك ما تعالى في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقبل بزرگترین امانت الهی که جاودانه در میان بشر باقی و همواره از ما شکری در خور می طلبد قرآن کریم. این کتاب اصیل ترین و قطعی ترین مدرک برای تمام معارف اسلام است. بنابراین به جاست که تمام مسلمین در تمام اعصاب احتمال کافی برای فهمیدن معارف این کتاب داشته باشند. متاسفانه در دوران گذشته در اثر سیاست حاکم در مجامع فرهنگی و آموزشی هم برنامه ها طوری طرح می شد که مسلمان ها هرچه بیشتر از مفاهیم این کتاب دور بشن. اکنون که خدای متعال بر ما منت گذاشته و این گونه موانع را رفع فرموده، باید به انجام این وظیفه مهم قیام کنیم و به حمدالله جوانان ما اهمیت این مسئولیت را درک کردند و بی‌تابانه در صدد دریافتن معارف قرآن برآمدند. خودشون نمی دیدن و شعارشون از قرآن کتاب الله بود. این دو نظر هر دو صحیح نیست. نظر صحیح این است که از قرآن با شرایط خاصی می توان استفاده کرد، ولی همه اون چه منظور قرآن هست با استفاده های سطحی ما حاصل نمیشه. در قرآن مطالبی هست که میباید پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین تفسیر و تعلیم بدهند. خود قرآن پیغمبر را به عنوان معلم و و مفسر قرآن معرفی میکنه. یکی از منصبهایی که قرآن برای پیغمبر تعیین میفرماید همین است که و یعلم هم الکتاب و الحکمت، معلم کتاب. میدونید که معلم کارش فقط خوندن از روی کتاب نیست، معلم باید مفاهیم یک کتاب را برای شاگرد توضیح بده. خود تلاوت کتاب قبلا بیان شده، یتلو علیهم آیاته، تلاوت می کند بر مردم آیاتی که در اون نازل شده، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تعلیم خودش دلالت داره بر این که عموم مردم خود به خود از مفاهیم قرآن به طور کامل استفاده نمی کنند و احتیاج به معلم دارند. آیه روشنتری هم در این زمینه داریم که می فرماید انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن را بر تو نازل کردیم برای اینکه تو برای مردم تبیین کنی، بیان کنی اون چرا که بر مردم نازل شده. در این آیه قرآن را می فرماید هم بر تو نازل شده هم بر مردم، ما نزل الیهم انزلنا الیک الذکر. قرآن ابتداءً و بی واسطه بر پیغمبر نازل میشه و بی واسطه پیغمبر بر مردم، و این وساطت تنها در رساندن الفاظ قرآن نیست بلکه در تبیین مفاهیم هم هست. از این آیات و آیات مشابه استفاده میشه که بسیاری از جاها قرآن و احتیاج به تبیین دارید. عملا هم ما وقتی مراجعه می کنیم به قرآن و بزرگان مفسرین، می بینند که در خیلی جاها ابهام هایی و اجمال هایی وجود داره که جز با بیان پیغمبر امام رفع نمی شه. فرض بفرمایید در قرآن می فرماید اقیم السلام، نماز بخوانید، اما نماز چگونه باید خوند؟ چند رکعت هست؟ کیفیت به چیه؟ در قرآن بیان نمیشه. به عهده پیغمبر و امام است که کیفیت نماز را بیان کنند. یا میفرماید آتو زکات بدید. در خود قرآن بیان نمیکنه که زکات به چه چیزهایی تعلق میگیره و چقدر تعلق میگیره. یا می‌فرماید از اولوالامر اطاعت کنید، اما خود قرآن بیان نمی‌فرماید که اولوالامر چه کسانی هستند. پیغمبر بیان می‌فرماید که 12 نفر معصومین هستند. نظیر اینها در قرآن زیاد است. تبیین بسیاری از مجملات قرآن به عهده پیغمبر و امامه، و روشن هم است اگر خود قرآن می‌خواست تمام زوایای قرآن بفرماید، حجمی شاید بیش از 100 برابر حجم موجود را می داشت، بیباید داشته باشد. و چنین کتابی مردم رغبت به حفظش و آموختنش نمی کردن. یه همچه کتابی هیچ کس به خودش امید این را نمی داد که همش را بفهمه، یاد بگیره، حفظ بکنه. این یکی از برکات قرآن هست که در یک حجمی نازل شده که مردم می کنند دست کم سال یک مرتبه، بعدی هم آی یک مرتبه، و بودن کسانی که روزی یک مرتبه همش رو تلاوت کنند. به هر حال شکی نیست که بسیاری از مطالب مجمل قرآن هست که اونها را میباید پیغمبر و امام تبیین کنند. اما این به این معنا نیست که هیچ چیز قرآن را هیچ کس نمیفهمید، بلکه از طرف خود پیغمبر اکرم و خود قرآن و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین تأکید شده که مردم میباید در قرآن تدبر کنند، تأمل کنند، چیز استفاده کنند از قرآن. اگر امکان نداشت این همه تأکیدات لغو بود. در خود قرآن میفرماید کتاب انزل الله الیک مبارک لیتدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. این کتاب پربرکتی که بر تو نازل کردیم تا مردم در آیاتش تدبر کنند و تا کسانی که صاحب عقل و خرد و مغز هستند هم بگیرند. پس اگر از قرآن نمیشد استفاده کنند، چگونه خود قرآن تأکید میفرماید که باید تدبر کنند در قرآن؟ بالاتر از این در سوره محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا در قرآن تدبر نمی‌کنند یا بر دل‌هاشون قفل زده شده؟ نه تنها اجازه میده که تدبر کنند یا توصیه میکنه که تدبر کنند، بلکه مؤاخذه میکنند که چرا تدبر نمیکنند. مگه بر دلهاشون مهر زده شده؟ خوف زده شده؟ این از نظر قرآن. از نظر پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هم روایات سرابانی داریم که تأکید شده به قرآن مراجعه کنید. حتی خود پیغمبر اکرم فرمودند این روایتی است که فریقین شیعه و سنی نقل کردن به سندهای دلیل. پیغمبر اکرم فرمودن ستکتر علیه بعدی القاله، بعد از من کسانی زیادی خواهند آمد که از قول من مطالبی نقل می کنند، ولی همه اونها راست نمی گن، مطالب دروغی را به من نسبت خواهند داد. برای اینکه شما بفهمید کدام یک از این مطالبی که به من نسبت میدن صحیح و کدام صحیح نیست، عرض و کتاب کنید، یعنی اونها را تطبیق کنید بر مفاهیم قرآن. اون چه موافق قرآن است من گفتم و اون چه مخالف قرآن است نگفتم. خب اگر مردم مفاهیم قرآن را درک نکنند، چگونه میتونند احادیث پیغمبر را در قرآن عرضه کنند تا ببینند کدومش موافق قرآن هست و کدومش نیست؟ خود این بیان دلیل بر این است که مردم میتونند مفاهیم قرآن را بفهمند. همینطور از امیرالمومنین سلام الله علیه و سایر ائمه به خصوص تأکید شده که هنگامی که در میان مردم مسلمان افکار مشوش آمیخته به باطل و افکار ناسالم و ناخالص پیدا شد و موجب آشفتگی فکری و تیرگی جو فرهنگی مردم شد، حتما به قرآن مراجعه کنید و قرآن را چراغی روشن فراغاق خود قرار بود. اذن تبست علیکم الفتن تقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اگر بنا بود که از قرآن نشه استفاده کرد، پس چگونه هنگام آشفتگی های فکری و اعتقادی مردم باید راه خودشون را به وسیله قرآن بشنند؟ پس بدون شک مراجعه به قرآن وظیفه ماست و می توانیم از قرآن استفاده هایی بکنیم، اما نه این که قرآن را تنها مدرک کافی برای خودمون بشماریم و در مجملات و مبهمات قرآن اون جاهایی که تفاصیل ذکر نشده به رأی خودمون اکتفا کنیم و مراجعه به اهل بیت اسمت سلام الله علیهم اجمعین نکنیم. اون چه واضح و آشکار است از مفاهیم قرآن احتیاجی به تفسیر و توضیح نداره، با یک شرایط خاصی که هر کسی با اصول محاوره عربی آشنا باشه اون مفاهیم رو درک میکنه. اینها رو باید استفاده کنیم. در اون جاهایی که احتیاجی به توضیحی داره که با مراجعه به سایر آیات هم نمیتونیم اونها رو حل کنیم، اونجاست که باید دست به دامن پیغمبر اکرم که مبین قرآن است و بعد ائمه اطهار که جانشینان او هستند، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی و زعامت امت باید به اونها مراجعه کنیم. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که بعد از این که ما دانستیم که از قرآن میتوانیم استفاده کنیم و باید هم مراجعه به قرآن بکنیم، مخصوصا در زمانی که اختلافات در افکار و عقیده ها پدید آمده و عقاید خالص و ناب اسلامی در میان عقاید و افکار دیگه گم شده و مشهور شده، ما میدانیم که باید به قرآن مراجعه کنیم. حالا چگونه باید به قرآن مراجعه کرد و آیا این کار همه هست و هیچ شرطی این بار لازم نداره، یا این که نه این چنین هم نیست؟ در این زمینه هم دو طرز فکر وجود داره که هر دو خالی از اشکال نیست. بعضی برای تفسیر قرآن و استفاده از مفاهیم قرآن تخصص در چندین علم را لازم دانستن که تا آدم به طور کامل در همه این علوم متخصص نباشه نمیتونه از قرآن استفاده کنه. بعضی هم در مقابل گفتن همین اندازه که آشنا بشیم ما به لغت عربی و بدونیم برداشتی از عبارات عربی داشته باشیم میتونیم از قرآن هم استفاده کنیم و هیچ نیازی به اونها نیست. هر یک از طرفین هم برای خودشون استدلال داره. در اینجا هم دو طرف افراد و تفرید محکوم. مسئله سومی هست، راه سومی هست برای استفاده از هر متنی که به زبانی غیر از زبان ماست. بدون شک آشنایی کامل با اون زبان لزوم داره، چون هر زبانی دارای یک ویژگی هایی که تا آدم مسلط بر اونها نباشه نمیتونه که مفهوم کلمات را مخصوصا اونهایی که فشرده هست موجز هست، هر کلمه ای اشاره ای به یک حقیقتی داره، نمیتونیم اونها را استفاده کنیم. پس برای استفاده از هر زبانی، از هر متنی که به زبان دیگری هست، آشنایی کافی با اصول اون زبان لازم. این حق است که نام میباید بر لغت عربی مسلط باشیم، دست کم اونگونه مسلط باشیم که وقتی به معجمها و فرهنگهای عربی مراجعه میکنیم درست مطلب رو به دست بیاریم. اونقدر در ادبیات عربی تسلط داشته باشیم که بتوانیم معانی لغات رو از کتاب‌های فرهنگ عربی درست استفاده کنیم که در اونها گیج نشیم. همینطور قواعد دستور زبان صرف و نحو عربی را باید درست مسلط باشیم. شاید ما در زبان خودمون اونقدر به اهمیت صرف و نحو واقف نباشیم. یکی اینکه زبان خودمون هست درست توجه نداریم به دوایدش. یکم این که زبان عربی یه ویژگی داره که قواعد صرف و نحوش خیلی بیشتر از زبان ماست. حرکات و اعرابهای کلمات بسیار دقیق‌تر هست از زبان ما و اصولا در زبان ما اعراب به اون صورت وجود نداره. گاهی حرکات آخر کلمه اشارهی به چیزی ممکنه داشته باشه، ولی در عربی هر کلمه ای اعراب داره و این اعراب ها دلالت بر یه معنایی میکنه. مثلا همین جمله و شعراء یتبعهم الغاوون، یکی از نویسندگانی که خودش را مفسر هم میدونه و کتاب بزرگی هم در این زمینه نوشته، این جمله را اینجور ترجمه کرده که شعراء پیروی میکنند از گمراهان، در صورتی که معنای این جمله عکسش است، یعنی گمراهان از شعراء پیروی میکنند. و فرق این دو تا کلمه فقط با اعراب روشن میشه. کسانی که آشنا نیستن به زوایل اعراب، فاعل و مفعول را درست نمیتونن تشخیص بدن، معنا درست برعکس میشه. این آقا به اصطلاح خودش رو مفسر میدونه، ترجمه یک آیه را نمیتونه بکنه به خاطر اینکه به ادبیات عربی مسلط نیست. به چند سبایی در مدرسه هر سرم که سرکنم بیتونده به خیالش که این کافی سرای تفسیر با هست. و نظیر اینها در نویسندگان معاصر فارسی زبان متاسفانه فراوانه که اسباب شرمندگی ما در مقابل برادران عرب زبان میشه. اگر اطلاع پیدا کنم که کسانی که خودشون زاد و روشن فکر رو هر سرم که تحصیل کرده و دارای مدارک علمی بزرگی میدونند و اون وقت آیات قرآن و روایات این چنین ها تفسیر میکنند و ترجمه میکنند، واقعا اسباب رسوایی است. انشاءالله که برادران عرب زبان ما اینا رو نمیدونند و از اینا اطلاع پیدا نکنند. در حال آشنایی با قواعد عربی شرط اولیه استفاده از قرآن، این هیچ شکی نیست. بنابراین اگر کسانی روی علاقه شدیدی که به فهم قرآن دارن به خودشون حد بدن که با آموختن مختصری ادبیات عرب میتونن برداشت هایی به قول خودشون از قرآن داشته باشن، باید توجه پیدا کنن که این کار خطرناک. علاوه بر اینها مطلب از این بالاتر هم هست. می‌بینید برای کلماتی که از اشخاص بزرگی، حالا بزرگ در نظر هر کسی و از هر دیدگاهی حساب کنید، شخصیت‌های سیاسی جهان که از دیدگاه یک کسانی اونها یک اهمیتی دارن، اونا وقتی سخنرانی می‌کنن کسانی هستن که کلمات اونها رو تفسیر سیاسی می کنند از بیان یک رئیس‌جمهور بود مثلا. نکته هایی از کلام اونا استفاده می کنند که افراد همون زبانی که مشافهتاً اون بیان رو شنیدن این نکته ها را استفاده نمی کنند. این ها مفسرین سیاسی علم غیب بلد نیستن، از همین الفاظ چیزایی به دست آوردن، اما یک نکته‌هایی در این کلام بوده، یک ذرائعی بوده، از تقدیم و تأخیرهای جمله‌ها، از مراد قرار دادن یک جمله با جمله دیگه، از انتخاب یک تعبیری به جای یک تعبیر دیگه، از همه اینا چیزها استفاده می‌کنند. وقتی در کلام یک انسانی جای این همه دقت و موشکافی باشه، آیا در کلامی که از خدای متعال برای هدایت بشر تا پایان این جهان نازل شده جای این دقت ها و موشکافی ها نیست؟ پس ما باید این را قبول کنیم که در قرآن دقایقی هست که هر کس بیشتر با لحظه قرآن، با هدف قرآن، با معانی بلند قرآن آشنا باشه و بیشتر تجربه بیشتر استفاده می‌کنه. نباید فکر کنیم اون چه در یک نظر سطحی از قرآن به دست ما میاد مراد قرآن همین هست و لیس الا. و گاهی هم مثلا دقت‌هایی که مفسرین بزرگ می‌کنند به اونها با چشم حقارت نگاه بکنیم یا بگیم اینها چرا اینقدر وقت صرف این جزئیات کردن. اگر ما اهل دقت باشیم و فهم کافی داشته باشیم به جای اینکه با نظر تبصر به اونها نگاه کنیم با نظر تحسین و تقدیر به زحمات اونها نگاه میکنیم، بو اینکه اگر ده ها برابر این زحمت ها هم کشیده شه باز هم حد قرآن ادا نمیشه. نتیجه اون که احاطه بر همه حقایق قرآن همونطور که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین فرمودند مخصوص خود اونها که علم خدایی دارند. اما سایر مردم در صورتی که شرایط خاصی را واجب باشند، این شرایط هم تعبدی نیست، هر عاقلی فکر کنه درست دقت بکنه میبینه این شرایط میباید باشه. این شرایط عمدتاً برمیگرده به تسلط بر اصول محاوره زبان عربی. ولی خب چیزهای دیگری هم ایاماً ممکنه لازم باشه. باز در همون مثال تفسیر سیاسی درد کردن، گاهی میبینید شما برای تفسیر سیاسی یک سیاستمداری احتیاج هست که به سخنان گذشتش اشاره بشه. این همون شخصی که چند روز قبل راجع به فلان موضوع چی گفت، با توجه به سخن گذشتش یک نقطه از این کلام استفاده میشه که اگه توجهی بکن نبود این نقطه استفاده نمیشه. پس مراجعه کردن به سایر سخنانی گوینده و سایر بخشهای کلامی گوینده یک قاعده به اقلالی است. بنابراین مراجعه کردن به سایر آیات قرآن برای استفاده از مفاهیم دیگه بازی قاعده به اقلالی است، یک چیز تعبدی است. البته در کلمات بزرگان دین هم آمده است که قرآن را میباید با خود قرآن تفسیر کرد. بعضی از قرآن ناطق به حقایق بعض دیگر هستند. عملا هم میبینیم مفاهیم بسیاری از آیات به کمک آیات دیگری تفسیر میشه. و این شیوه ایست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و حشره الله و اجلال الطاهرین که ما آموختن تفسیر قرآن به قرآن. پس برای استفاده از مفاهیم قرآن میباید به آیات دیگری هم که احیانا دخالت داره و میتونه کمکی بکنه به فهم اون آیه مراجعه بشه. همچنین بسیاری از آیات ناظر به یک وقایع تاریخی خاصی است که قرآن اشارهی به اونها میکنه. اگر ما تفسیر اون داستان رو ندونیم درست نمی کنیم معنای اون آیه رو درد رو کنیم که این ناظر به چی هست. در اینجا هم اطلاعی از اون حادثه از تاریخ به ما میتونه کمک بکنه در بهتر فهمیدن و روشن‌تر درد کردن معنای قرآن. مثلا در قرآن می فرماید و از غدوت من اهل کس و بضع المؤمنین مقاعد للقتال. اندام که صبحگاه از خانه خارج شدی و مؤمنین را در سنگرها جایگزین کردی. این از این آیه اجمالا استفاده میشه که یک جنگی واقع شده نزدیکی شهر. صبحگاه پیغمبر از خانه خارج شدن و مردم را بردن در یک سنگرهایی جایگزین کردن. فرمانده هم خود پیغمبر اکرم بود. این نقطه ها اجمالا استفاده می شود. اما این چه جنگی بوده که در نزدیکی شهر اتفاق افتاده، فرمانده شم خود بیرم برای اکرم داشتن و این کارا را